تا حالا شده فکر کنید اگه در طول زندگیتون یه سری تصمیما رو جور دیگه ای می گرفتید یا یه تغییر کوچیک در انتخاباتون می دادید، سرنوشتتون چجوری تغییر می کرد؟ اگه این اتفاق در مقیاس بزرگتر و در مسیر تاریخ بشر می افتاد چی؟ همیشه برام جالب بوده بفهمم اگه در یه سری نقاط حساس تاریخ یه تصمیماتی جور دیگه ای گرفته می شدن، وضعیت دنیای امروز چه شکلی بود؟ این کار رو در این اپیزود با پروژه منهتن انجام میدیم. داستانی که انیشتین رو حداقل برای نیم ساعت آینده در مزان اتهام قرار میده. سلام، من فؤاد هایری هستم و این ششمین اپیزود از پادکست پروانه شو که در اردیبهشت 1401 ضبط میشه. تاریخ چیزی نیست جز مجموعه ای از حوادث به هم پیوسته ای که از انتخاب های آدمایی مثل من و شما شکل گرفته. همیشه کوچکترین تصمیمات ما مسیر تاریخ رو تغییر داده و سرنوشت بشر رو متحول کرده. شناخت گذشتمون شاید بهترین راه باشه برای کسب آگاهی در مورد امروز و فردامون. روایت های تاریخی همیشه نسخه های مختلف دارن و هر نسخه هم مخالفان و موافقان خودشو داره. خیلی از حوادث تاریخی توسط گروه‌های مختلف و با ایدئولوژی‌های متفاوت نوشته شدن و احتمالاً هر کدوم هم داستان رو از دید خودشون و با در نظر گرفتن منافع قومی و نژادی خودشون نوشتن و برچم این داستان‌ها در طول زمان احتمالاً دچار خیلی از تغییرات و تحولات هم شدن و شاید هیچ وقت نفهمیم بالاخره اصل داستان چی بوده. ولی فارغ از درست و غلط بودن جزئیات روایت‌های تاریخی، اگه بتونیم درسی که در اونها نهفته است رو بیرون بکشیم، این خیلی میتونه با ما کمک بکنه که دنیای امروز رو بهتر ببینیم یا آگاهانه تر درک کنیم. یه راهی که همیشه برای من جالب بوده اینی که بیام با یه سری جابجایی های کوچیک در حوادث تاریخی دنیاهای موازی ایجاد بکنیم. بعد با مقایسه این سناریوهای مختلف ببینیم چه درسی میتونیم در مورد دنیای امروزمون بگیریم. این به نظر من بهترین راهه برای اینکه کاملا درک کنیم چطور سرنوشت همه ما به هم وابسته است و چجوری تک تک انتخابهای ما میتونن مسیر زندگی خودمون و اطرافیانمون و در نهایت جامعه و تاریخ رو عوض کنن. با توجه به حال و روز این روزای دنیامون، برای این اپیزود پروژه منهتن رو انتخاب کردم تا ببینیم چه درسایی میتونیم ازش بیرون بکشیم. در 28 فوریه سال 1933 میلادی، ساختمان مجلس آلمان نصف شب به دست یه سری گروه متجاوز به آتش کشیده میشه. هیتلر که تازه به صدر اعظمی آلمان منصوب شده بود، اولین کاری که میکنه این که انگوش اتهامشو به سمت کمونیست‌ها نشونه میره و اینجوری کم کم طبل جنگ رو به صدا در میاره. این در چه دورانیه؟ این در دورانیه که آلمان نازی در مشکلات اقتصادیش دست و پا میزنه. اونا خودشون رو از نژاد آریایی و اصیل میدونستن و با همین ایدئولوژی نژاد پرستانه به خودشون اجازه میدادن که به کشورهای دیگه برای تحکیم قدرت تجاوز کنن. این حرکت در خود آلمان هم منجر به سلب آزادی و شکنجه و آزار و اذیت مردم بیگناه شده بود. اونا که تونسته بودن فرار کرده بودن و به کشورهای همسایه پناه برده بودن. بین اونا خیلی از روشنفکرها و هنرمندا و تحصیل کرده ها و دانشمندای مشهور بودن. اون روزا آلمان از لحاظ علمی در دنیا کاملا پیشتاز بود. 23 جایزه نوبل بین سالهای 1901 تا 1933 به آلمانی ها تعلق گرفته بود. 7 برنده جایزه نوبل بین اون دانشمندانی بودند که به خاطر سیاست های اصلاح نژادی آلمان نازی مجبور به فرار شده بودند. سیاست‌هایی که باعث شده بود دست آلمان از خیلی از فیزیکدانان مطرح اون زمان کوتاه بشه. یکی از اون فیزیکدانان آلبرت اینشتین بود که در سال 1933 به آمریکا پناه برد. چند سال بعد، هولوش سال 1938، اوضاع بدتر هم شد. هیتلر دست میذاره روی منطقه به نام سودتنلند که در غرب چکسلواکی سابق بود و ادعای مالکیت میکنه. بهونه‌ش هم این بود که بسیاری از ساکنان اونجا آلمانی هستن، به خاطر همین اونجا لشکرکشی میکنه. یه ایده‌ای که خیلی آشنا به نظر میاد این روزا. اما هدف اصلیش چی بود؟ هدف اصلیش این بود که به بزرگترین معادن اورانیوم اروپا دسترسی پیدا کنه. با همین توجیه سال بعد به بوهمیا و موراویا هم حمله کرد و اینجوری تمام ذخایر اورانیوم پراگ که پایتخت امروزی جمهوری چک هست رو تحت کنترل خودش درآورد. به اینجا که رسید ارتش نازی میخواست حالا تمام اروپا رو مال خودش بکنه. به همین خاطر انگلیس و فرانسه هم دست به دست هم دادن تا جلوی آلمان رو بگیرن و این آغاز جنگ جهانی دوم بود. Seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." همینجا یکم بازی کنیم. آلمان دنبال ذخایر اورانیوم بود. با پیشرفت‌های علمی که کرده بود احتمالاً دیر یا زود به بمب اتم دست پیدا می‌کرد. حالا فرض کنیم مثلا در سال 1943 و دو سال قبل از اینکه به طور کامل از شوروی سابق شکست بخوره موفق به ساخت بمب اتم می‌شد. فکر کنید چی می‌شد؟ اون وقت احتمالاً با اشتهایی که اون روزها در کشور گشایی داشت اول سراغ شهرهای بزرگ میره، مثلا مسکو یا شاید هم استالینگراد که شهری بود که بعداً به خاطر اولین شکست بزرگ نازی‌ها معروف شد، شاید هم بعد از اون لندن رو نشونه می‌گرفت تا از روی نقشه محو بکنه. حتی میشه تصور کرد که یه زیردریایی مجهز به بمب اتم میفرستاد به طرف نیویورک. بعد احتمالاً بعد از اعلام آتش بس جهان مقابل قدرت امپراتوری آلمان به عنوان پیروز جنگ زانو میزد. بعدش احتمالاً وارد جنگ سرد بین دو قدرت برتر دنیا یعنی آلمان و آمریکا میشدیم و اینجوری جهانی بسیار متفاوت تر از اون چه امروز شاهدش هستیم میداشتیم. جنگ جهانی دوم همون جور که میدونید یه جنگ تمام عیار بود. کشورهای مختلف درگیر جنگ بودن در جبهه‌های متفاوت و با تجهیزات مختلف. هر ارتشی سعی میکرد زودتر ابتکار عمل رو در دست بگیره تا دشمنش رو نابود بکنه. هر ارتشی نگران این بود که دشمنش نکنه زودتر به یه سلاح برتر دست پیدا کنه. متفقین یعنی کشورهایی که همراه شده بودن با انگلیس و فرانسه میدونستن که آلمان در حال اجرای برنامه سری برای ساخت بمب اتم. آلمان با حمله به نروژ و کنترل تنها تأسیسات تولید آب سنگین در اروپا تا یک قدمی تولید بمب هم پیش رفت. انگلیس هم همزمان برنامه اتمی خودش رو داشت، اما بیشتر تمرکزش روی دفاع از مرزهاش بود. واسه همین اونا نتایج تحقیقات خودشون رو به آمریکا فرستادن. آمریکا تنها کشوری بود که از لحاظ اقتصادی و صنعتی میتونست با آلمان رقابت کنه. اما اونا سعی داشتن که خودشون از آشوب جنگ دور نگه دارن و بی‌طرف بمونن. به علاوه علاقه خاصی هم به تحقیق در مورد سلاحی با یه قدرت فرضی نداشتن و ترجیح میدادن مسلح به تجهیزاتی با قدرت واقعی باشن. نگاه اونا به سلاح اتمی اینجوری بود اون زمان. اما در دوم آگست 1939 اینشتین نامه‌ای به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا می‌نویسه و با اینکه همیشه به صلح جویی معروفه، اما در نامه خودش میگه که این فناوری اتمی به هیچ قیمتی نباید به دست نااهلش، یعنی کسی که استفاده نادرست از اون میکنه، بیفته. واسه همین سعی میکنه که زنگ خطر رو برای ایالات متحده به صدا در بیاره که باید یه واکنشی نشون بدن. اون در نامش اشاره میکنه که دانشمندا فقط یه تار مو با تولید بمب اتم فاصله دارن و آلمان‌ها در این زمینه پیشتازن. روزولت در واکنش به نامه انیشتین فوراً تصمیم به تشکیل کمیته مشورتی اورانیوم میگیره و این تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ میشه.
Based on this new phenomenon, it is conceivable, though much less certain, that an extremely powerful bomb of a new type may be constructed.
A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.
Good God.
I don't need to tell you what could happen if the Germans developed this technology before we do.
Well, I'll be doing the goose step.
Or worse. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon.
It'd require tremendous resources.
Of that, I have no doubt.
I'd need wide latitude to manage the project. The scientists, the military, clandestine operations. Secrecy would be vital, sir. You couldn't let the Krauts get on to us.
Everyone involved will need security clearance.
حالا بیام فکر کنیم چه اتفاقی میافتاد اگه انیشتین چنین نامه ای رو نمی نوشت. شاید باز هم آمریکا برنامه اورانیوم خودش رو شروع میکرد، اما نه با جدیت و انرژی لازمه این کار. احتمالاً پروژه اورانیوم تبدیل میشد به تحقیقات معمولی وسط خیلی از پروژه های دیگه. اون وقت بعد از جنگ احتمالاً آمریکا که هنوز فاصله زیادی با تولید بمب اتم داشت، دیگه لزومی برای تخصیص بودجه های هنگفت برای این کار نمیدید. احتمالاً کنگره آمریکا برنامه نظامی اورانیوم رو متوقف میکرد و فقط روی وجوه غیر نظامی اون تمرکز میکرد. اون وقت شاید شوروی سابق که آلمان نازی رو شکست خورده میدید و آمریکا رو بی‌رغبت میرفت و به شکل مخفیانه شروع به جمع‌آوری منابع برای برنامه اتمی خودش میکرد و در دهه 60 میلادی در میان تعجب جهانیان اولین بمب اتم تاریخ رو آزمایش میکرد و به عنوان ابرقدرت جدید دنیا جای آمریکا رو می گرفت. اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. انیشتین نامه زد و آمریکا شروع کرد به ساختن بمب. یه ماه بعد از اون نامه جنگ جهانی دوم شروع شد و دو سال بعدش هم در صبح 7 دسامبر 1941 نیروی دریایی آمریکا در بندر پرل هاربر به دست بمب افکن‌های ژاپنی غافلگیر میشه. در طول این دو سال برنامه کمیته اورانیوم روزولت که دیگه به یک برنامه تحقیقاتی فوق سری فیزیک اتمی تبدیل شده بود، به شکل کاملا صنعتی در اومده بود و اسمش رو تغییر داده بود به پروژه منهتن. جنرال لزلی گروز که به عنوان هدایت کننده این پروژه به صورت بی قید و شرط از نظر مالی حمایت می شد، یه دانشمند زبده به نام رابرت اوپنهایمر رو به سرپرستی محققان منصوب می کنه. هدف اونا هم فقط و فقط یک چیز بود، تولید بمب اتم قبل از نازی ها. جنرال گروز که متوجه سنگینی پروژه شده بود میاد کلی نیروی کار استخدام میکنه با مدیران با تجربه‌ای که تو سراسر آمریکا بتونن این پروژه رو به صورت هماهنگ و کاملا سری جلو ببرن و شروع به ساخت تأسیسات لازم بکنن. اینجوری بود که پروژه منهتن با سرعت تمام در 32 پایگاه مختلف در آمریکا دنبال میشد. اونا اورانیوم لازم برای بمب اول رو در اوکریج ایالت تنسی تولید میکردن، پلوتونیوم لازم برای بمب دوم را در هنفورد ایالت واشنگتن می ساختن، خود بمب ها در دل بیابان های تحت حفاظت لوسالاموس ایالت نیومکسیکو ساخته می شدن. پروژه منهتن با بودجه تقریبا معادل 26 میلیارد دلار به پول امروز بدون شک یکی از بزرگترین برنامه های جنگ جهانی دوم محسوب می شد. 130 هزار نفر در جریان این پروژه به صورت مخفیانه محافظت و اداره می شدن، طوری که فقط یه تعداد محدودی از افراد از هدف نهایی عملیات مطلع بودن. واسه همین لازم بود تا همه چیز با برنامه ریزی و زمانبندی کاملا دقیق پیش بره. چند سالی گذشت و بالاخره در 8 ماه می سال 1945 نیروهای ارتش آلمان نازی بعد از یه مقاومت خیلی شدید بالاخره جنگ رو رها کردن و شکست رو پذیرفتن. اما با این حال برنامه اتمی آمریکا که در طول تمام این سالها ادامه داشت متوقف نشد، چون ژاپن هنوز دشمن محسوب میشد. جنرال گروز دستور داد تا سرعت عملیات رو تا حد ممکن زیاد کنند. این در حالی بود که ژاپن برخلاف آلمان به هیچ وجه یک تهدید اتمی محسوب نمیشد و حتی آلمان هم تهدید محسوب نمیشد، اما دیگه تولید بمب اتم به اولویت مطلق آمریکا تبدیل شده بود. این وسط انیشتین هم که شدیداً احساس پشیمونی میکرد از اون نامه اولش، نامه دومی رو به روزولت مینویسه و در اون از نگرانی خودش میگه که این قضیه خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و خلاصه نکنه که آمریکا بخواد از این بمب استفاده کنه. نامه‌ای که هیچ وقت به دست روزولت نرسید، چون یکی دو هفته بعدش به خاطر بیماری از دنیا رفت و هری ترومن جاشو در آوریل 1945 گرفت. در ساعت 5:29 دقیقه صبح 16 جولای 1945 با آزمایشی به نام ترینیتی، اولین انفجار اتمی تاریخ انجام شد با قدرتی برابر 20,000 تن TNT که تا شعاع بیش از 300 کیلومتر شنیده شد و اینجوری آمریکا رسما تبدیل شد به قدرت برتر اتمی جهان.
I'm told the intelligence is quite conclusive.
Well, if you are right, we can all take a breath.
But I'm also hearing that our American friends are very close to succeeding.
Even if that is true, Hitler and his Grey Goose are in retreat. The Americans will not need an atomic bomb to defeat Germany.
What about Japan?
They wouldn't.
That's why I'm here, Albert. To ask you to write another letter to Roosevelt. To tell him this weapon must never be used.
Are you not the same man that stood before me 6 years ago and begged me to get this godforsaken project started?
This bomb, some say it could start a chain reaction that would ignite the atmosphere itself. Write to the President, Albert, before it's too late.
هدف از ساخت سلاح ویرانگری مثل بمب اتم اساساً این بود که جلوی پیشروی نازی‌ها گرفته بشه و با پیروزی علیه دشمنای دیگه جنگ جهانی دوم تموم بشه. با تسلیم شدن نازی‌ها در آگوست 1945 و از اون طرف عقب نشینی مستمر ژاپنی‌ها مقابل حملات آمریکا، جنگ عملاً تموم شده بود. آمریکا ده‌ها ناو هواپیمابر و هزاران هواپیمای خودش رو به پایگاه‌ها برگردونده بود و ژاپن هم در وضعیتی مشابه نازی‌ها در مقابل شوروی دیگه زوری نداشت که بخواد جلوی آمریکا وایسه. اما سربازان ژاپنی هنوز با تمام وجودشون در حال جنگیدن بودن، جوری که مثلا نیروی دریایی آمریکا هزاران کشته و زخمی داد تا بتونه یه جزیره خیلی کوچیک و از چنگ سربازای متعصب ژاپنی در بیاره. سربازایی که مرگ رو به تسلیم ترجیح میدادن، خلبانهایی که هواپیماهای خودشون رو به کشتیهای آمریکایی میکوبیدن تا از پیشروی اونها به سمت سواحل ژاپن و تدارک برای بمباران شهرها جلوگیری کنن. برنامه حمله به مجمع جزایر ژاپن ریخته شده بود، اما عملیات ریسک بالایی میطلبید. ارتش ژاپن هنوز با 2,300,000 سرباز در حال دفاع از سرزمینش بود. ادامه جنگ فقط به کشته شدن سربازای بیشتر از هر دو طرف منجر میشد. همه میخواستن فقط این جنگ تموم شه. آمریکا میخواست مقاومت ژاپنی‌ها رو از جهت روانی تضعیف کنه و اونا رو مجبور به تسلیم بکنه و بمب اتم بهترین راه حل به نظر میرسید. هری ترومن دو تا راه حل روی میزش داشت. اول این بود که یکی از بمب‌های اتم خودش رو در یک منطقه بیابونی منفجر کنه و اینجوری ضربه شستی به ژاپنی‌ها نشون بده و اونا رو مجبور به تسلیم بکنه. راه حل دومش این بود که به حملاتش ادامه بده و به عنوان اولتیماتوم یکی از شهرهای ژاپن رو بمبارون کنه. هیچ کدوم از این راه حل‌ها مورد قبول واقع نشدن. هزینه میلیاردی ساخت بمب‌ها خیلی بیشتر از این بود که بخوان یکیشو همینجوری و فقط برای ترسوندن ژاپنی‌ها وسط بیابون منفجر کنن. در نهایت در 24 جولای ترومن زیر فرمان حمله هوایی اتمی رو امضا کرد. ژاپنی‌ها اولتیماتوم آمریکا رو که از اونا تسلیم کامل و بی قید و شرط می‌خواست در 26 جولای دریافت کردند. اما این براشون قابل قبول نبود. از طرف دیگه این احتمال وجود داشت که شوروی به کمکشون بیاد. به همین خاطر یکم به زمان احتیاج داشتن. و این دست دست کردن و تأمل ژاپنی ها از سوی آمریکا به امتناع تبدیل شد.
There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed with the same completeness as was the power of the European dictators. To do that, we are now engaged in the process of deploying millions of our armed forces against Japan in a mass movement of troops and supplies and weapons over 14,000 miles, a military and naval feat unequaled in all history. Substantial portions of Japan's key industrial centers have been leveled to the ground in a series of record incendiary raids. What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century and which they are now devoting to a hopeless cause. We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people. But only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance.
یه نگاه بندازیم به این اتم، این اتم‌های کوچک و بی ادعا که به چشمم نمیان اما چه آشوبایی که نمیتونم بپا کنم. وقتی اتم‌ها با بمباران نوترونی به دو نیم تقسیم میشن، یه فرایندی به نام شکافت هسته‌ای، مقدار بسیار زیادی انرژی از خودشون رها میکنن. وقتی تعداد اتم‌های شکافته شده خیلی زیاد و به هم نزدیک باشه، این واکنش‌های زنجیره‌ای دیگه متوقف نمیشن و رفته رفته به انفجاری عظیم تبدیل میشن. برخی اتم ها مثل اورانیوم و پلوتونیوم استعداد بیشتری در این زمینه دارن. در پروژه منهتن دو تا بمب به صورت همزمان ساخته شدن. یکیشون لیتل بوی بود، پسر کوچولو که از اورانیوم ساخته شده بود و 3 متر ارتفاع داشت، و اون یکی فدمن، مرد چاق با قدرت بیشتر از جنس پلوتونیوم. بعدها در دهه 50 میلادی بمب های اچ از نوع گرما هسته‌ای، فرمونوکلیر ساخته شدن که نه بر اساس شکافت بلکه ترکیب هسته‌ای کار می‌کردن، فیوژن، و قدرتشون به شدت وحشتناک‌تر بود. اولین آزمایش بمب اتم که همطور که گفتیم ترینیتی بود که در آمریکا منفجر شد و یه انفجاری در حدود 20,000 تن TNT ایجاد کرد. در سال 1961 شوروی سابق بمب گرما هسته‌ای تزار رو آزمایش کرد که انفجاری معادل 57 میلیون تن TNT ایجاد کرد. پسر کوچولو 4.5 تن وزنش بود. برای همین یه بمب‌افکن قوی برای حملش احتیاج بود. بمب‌افکن B-29 برای این کار انتخاب شد که اسمش رو از روی مادر خلبان انولا گی گذاشتن. در ساعت 8:15:17 روز 6 آگست 1945 پسر کوچولو روی شهر هیروشیما و 350 هزار سکنش رها شد. انولا 43 ثانیه وقت داشت تا بیش از 12 کیلومتر از منطقه خطر دور بشه و از انفجار در امون بمونه. در ارتفاع 600 متری زمین و با فعال شدن سنسورهای فشار، واکنش‌های زنجیره‌ای آغاز شدند و پسر کوچولو با تشعشع کورکننده غول‌پیکری نزدیک زمین منفجر شد. دمای مرکز انفجار به بیش از 6000 درجه سانتیگراد رسید. هوای داغ شده به همراه موج حاصل از انفجار با سرعت بیش از 800 کیلومتر در ساعت شروع به حرکت کرد و همه چیز رو سر راهش با خاک یکسان کرد. گرد و غبار مملو از مواد رادیواکتیو در مرکز انفجار تا ارتفاع 15 کیلومتری به شکل قارچ بالا رفت و بعد به صورت بارونی سیاه بر سر شهر فرود اومد. 70,000 نفر در دم جان باختند. تعداد کشته ها در ماه های بعد به 140,000 نفر رسید و هیروشیما از روی نقشه زمین پاک شد. هیروشیما از بین رفت، اما ژاپن تسلیم نشد. سه روز بعد بمب دوم روی ناکازاکی فرود اومد. محاسبات آمریکا یا درست بود. بعد از کشته شدن بیش از 100,000 غیر نظامی با دو تا بمب اتم، ژاپن در 15 آگست 1945 تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. نیروهای متفقین در کنار هم مقابل دشمنان مشترکشون پیروز شده بودند. اگه بتونیم اسمشو پیروزی بذاریم. در پشت پرده این اتفاق اما اختلاف نظرهایی هم وجود داشت که در ادامه منجر به ایجاد دو تا ایدئولوژی کاملا متضاد در دل دو قدرت برتر جهان، یعنی آمریکا و شوروی شد. حتی قبل از خاتمه جنگ هم این اختلافات احساس می‌شد. هر دو طرف به اهمیت بالای تحقیقات علمی پی برده بودند. از سال 1943 سیستم‌های مخفیانه شوروی به اطلاعات ارزشمندی از پروژه منهتن دست پیدا کرده بودند که باعث شده بود استالین برنامه اتمی خودش رو کلید بزنه. آمریکا بر سر اطلاعات باقی مونده از پروژه نازی‌ها با شوروی سابق وارد رقابت شد و پروژه السوس رو به عنوان شاخه از پروژه منهتن و با هدف دسترسی به اطلاعات نازی‌ها قبل از شوروی سابق رو اندازی کرد. برای من خیلی جالبه، همیشه این رقابت وجود داشته که کی زودتر بمب اتم بسازه، کی زودتر به اطلاعات دست پیدا کنه، بعدش هم کی زودتر پاشو رو ماه بذاره. خلاصه این پروژه با استفاده از حملات کماندویی موفق به جمع‌آوری بسیاری از مدارک سری و تجهیزات ارزشمند و همچنین در اختیار گرفتن بسیاری از دانشمندان آلمانی شد. با جمع‌آوری این منابع اون وقت آمریکا یا فهمیدن که برخلاف تصورشون نازی‌ها اونقدرها هم پیشرفت نکرده بودن و حداقل چندین سال با تولید بمب اتم فاصله داشتن، چیزی که تنها انگیزه آمریکا برای آغاز برنامه اتمیش بود. انیشتن هیچ وقت خودش رو به خاطر نقشی که در ساخت بمب اتم داشت نبخشید و در سال 1955 در سن 76 سالگی اعتراف کرد که من یک اشتباه بزرگ در زندگی خودم کردم و اون وقتی بود که زیر اون نامه رو امضا کردم. چند سال بعد شوروی اولین آزمایش هسته‌ای خودش رو انجام داد و بعد با آمریکا وارد یک رقابت بر سر تجهیزات اتمی شدن که جنگ سرد نام گرفت و تا امروز هم یه جورایی ادامه داره.
Charlie 3-1, this is Lima 490. We've got a potential hostile situation here. Requesting immediate backup at Mike Bravo 4587.
A warning to the prophet, the liar, the honest. This is war. To the leader, the pariah, the victor, the messiah. This is war.
شهبت قدرت اون بالایی ها فقط این من و تویم که آخرش میسوزیم. شعار جنگ جنگ داشت من ته نداره. فکر نکن آخرش این من و تویم که پیروزیم. دعوا سر ایدئولوژی هاست اما توجیه میکنن میگن باید بجنگی واسه تمامیت ارضی، باید نگران امنیت کشورت باشی، باید شعار بدی علیه اون دشمن فرضی. صحبت از منافع ملی همش ما نمیدونم چرا آخرش همین ملت گشنن با همین سیاست بازی های کثیفشونه که ایمان و اعتماد رو تو مردم کشتن. سلطنتی جمهوری اصلاحات فرق نمیکنه، ما همه این وسط خرج شدیم. صد جور سیستم حکومتی میاد و میره اما ما آخرش هنوز همون مردمیم، همون مردمی که در سایه ترس از جنگ یادش رفته چه ظرفیت و قدرتی داره. وقتی صبح تا شب دنبال یه لقمه نونه دیگه واسه رشد و آگاهی چه فرصتی داره که بفهمه سود این جنگا تو جیب یه عده دیگه است و دودش تو چشم ماست. مردم عادی که با هم جنگ ندارن، این جنگای زرگری از بیخ و بن اشتباه.
اینم از داستان پروژه منهتن و پایان جنگ جهانی دوم. واقعا کاش بشر درس بگیره از تاریخ و از جنگیدن، این جنگ و بلای خانمانسوزی که مهم نیست چه جوری و از چه راهی و با چه سلاح و چه هزینه‌ای، فقط باید برنده داشته باشه در انتها. سیاست‌های نجات پرستانه و اقدامات وحشیانه نازی‌ها اونقدر بد بود که هیچ وقت کسی از متفقین یعنی آمریکا و انگلیس و رفقاشون در مورد بمباران شبانه روزی شهرهای هامبورگ و درزدن در آلمان که موجب از بین رفتن 70,000 نفر شد سوالی نکرد. در ژاپن بمب‌ها به معنای کلمه مثل فلفل سر مردم توکیو ریخته شدند و 100,000 نفر رو به کشتن دادن. اما اون زمان این جنایت جنگی به شمار نمی رفت تا اینکه کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949 تشکیل شد با هدف حفاظت از جان غیر نظامیان در زمان جنگ. چیزی که واقعا کار کرد و تأثیرش مشخص نیست، اونجوری که داریم مشاهده میکنیم در دنیای امروز. معلوم نیست اگه نازی‌ها به بمب اتم دست پیدا می‌کردن چه اتفاقی می‌افتاد. هیتلر و نظام تحت کنترلش قبل از هر چیز دیگه‌ای مثل بمب اتم یا سلاح اتمی مغلوب تعصب و خودسری خودش شد. ترسی که هیتلر تو جون قدرت‌های اون زمان انداخت اما به ساخت بمب اتم منجر شد. اما تاریخ درس بزرگی به ما داد، اینکه سلاح‌های کشتار جمعی میتونن به نابودی بشر منجر بشن و باید به هر قیمتی از بین برن یا تحت کنترل باشن. انیشتین هم یه قطعه کوچیکی از این پازل بود. اون به هیچ وجه فاجعه هیروشیما رو نمیخواست، فقط میخواست جلوی یک تراژدی آخر زمانی گرفته بشه و امروز بشر هنوز روی زمین باقیه و دنیا به آخر نرسیده. خیلی ممنونم از توجهتون. مثل همیشه خوشحال میشم نظرات سازندتون رو برای بهتر شدن کیفیت این کار با من در میون بذارید از طریق اکانت اینستاگرام ما با نام پروانه شو پادکست. پیشاپیش از حمایتتون ممنونم و امیدوارم بتونم از این طریق کمک کوچیکی به تولید محتوای فارسی بکنم. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید. من فؤاد حائری هستم و این بود ششمین اپیزود از پادکست پروانه شو. این اصل هم گماشه دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو پروانه شو پروانه شو پروانه شو پروانه شو